همراهان گرامی، اینجا چراغی روشن است. عنوان برنامه‌ای که تا لحظات دیگه خواهید شنید. این برنامه به بررسی موسیقی نواحی و اقوام می‌پردازه. لطفاً با این برنامه از این لحظه همراه باشید.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
هر کوچه اینجا چراغانی شده با عشق. من زنده ام از عشق، از این عشق تابانم. تابنده تر شد خاک من با گوهر ایثار. این خاک گوهربار ایران است، ایرانم. در من درخشیده شکوهی تازه از ایمان. اینجا چراغی روشن است، داری چراغانم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به اینجا چراغی روشن است خوش آمدید. عرصه سی مرغ اینجا چراغی روشن است، بلندای آسمان ایران زمین، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، با محور و محتوا و جایگاه فرهنگ عمومی مردم. رصد و مداقه در عرصه فرهنگ عمومی در برنامه اینجا چراغی روشن است بر پایه موسیقی اقوام نهاده شد. بسیار خوشحال و سعادتمندیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز با آنتن شبکه رادیویی گفتگو و اینجا چراغی روشن است. تلاش میکنیم در این برنامه با محور و روی کرده رصد موسیقی اقوام در کشورمون تلاش کنیم تا فصل مهمی از داشته های فرهنگی کهن سرزمین ایران رو به شما نازنینان تقدیم کنیم. مطابق رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در برنامه امشب میزبانی میکنیم از کارشناس همیشه همراه برنامه، استاد عبدالرضا مجدی، کارشناس موسیقی نواحی و پژوهشگر اقوام. استاد شبتون بخیر، خوش آمدید.
بسیار متشکرم خدمت شما عوامل محترم برنامه و شنوندگان عزیز. سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. آنچه در برنامه امشب شنیدنی میشه کمانچه نوازی و جایگاه این ساز رفیع در موسیقی اقوام ایران زمینه و این مژده رو هم عرض میکنم خدمت شما عزیزان که در کنار آنچه که در این برنامه با این محتوا به شما تقدیم میشه مهمانان عالی مقام نیز یکان از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند بود. نخست مهمان برنامه جناب استاد یوسف دیبایی از اساتید برجسته شهیر و نامدار بخش ترکمن استان گلستان هستن. استاد دیبایی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
علیکم السلام،
درود بر شما.
بسیار خوشحال و سعادتمندم استاد دیبایی که همراه هستید با اینجا چراغی روشن است. من این تمنا رو دارم در صورت امکان کمی بلندتر صحبت
کنیم،
بله، صدای شما رو به وضوح داشته باشیم. خب استاد مجدی، مطابق آنچه که سنت همیشگی این برنامه بوده، در ابتدا نگاهی داشته باشیم با آنچه که تاریخچه این ساز کهن در سرزمین ما هست و درازنا و سبقه این ساز و این مفتباب برای گفتگوی
شما. من ابتدا تشکر میکنم از جناب دیبایی که لطف کردن و پذیرفتن که ما در خدمتشون
باشیم. بله، ما هم تمام قد تشکر،
خیلی لطف کردن. واقعا من میدونم که الان با توجه به کسالتی که دارن یک مقداری براشون مشکل است، ولی لطف کردن و واقعا کسی دیگری که بتونه در مورد کمانچه ترکمنی به این خوبی صحبت
بله.
متخصص باشه، واقعا
ما هم تمام تشکر میکنیم و بسیار سپاسگزار. آرزوی داریم که هرچه سریعتر هم رخت عافیت به تمام کنم.
ببینید، کمانچه اصلا واژه‌ای، حالا بریم وارد منطقه ترکمن صحرا بشیم که این واژه قجاق یا بله. قجاق یا قجک، اینا واژه‌ای که از خود کجک و چک، ببین چقدر شبیه اینا،
درسته کامل.
این واژه هم نشون میده که در واقع این ساز در منطقه ترکمن صحرا، حالا جای دیگه هم همینطور، در ایران یک جایی بیشتر سابقه داره، یه جایی کمتر، یه جایی 150 سال، مثلا 50 سال، 200 سال، یه جا کمتر، یه جا بیشتر، و جابجا شده، شکلای مختلف داره. یعنی اگر نگاه بکنیم مثلا در خود استان گلستان ما کمانچه کتولی رو داریم، تفاوتایی با کمانچه ترکمنی داره. کمانچه ترکمنی از همه کوچیک‌تره.
بله.
در زمان قدیم میدونید که به خاطر رطوبتی که در منطقه بوده، سازهایی که در اینجا ساخته میشده به وسیله یک کدو قلیانی به اصطلاح، یا کدو آبی.
درسته.
این کدو بسیار ساده به نظر سبک میاد ها، ولی وقتی میتراشی توشو، اون قسمت‌های پنبه‌ش رو، اون قسمت به اصطلاح نرمش رو جدا میکنی، این ضد آبه.
بله.
ولی کوچیک هستش. حتی کمانچه‌های 105 مثلا 120 سال پیش، در 100 سال پیش در لرستان یا در کرمانشاه هم که آنتون سیوریگین عکس گرفته، کاسه‌های خیلی بزرگی نداشتن.
نداره.
دقت می‌کنید؟
بله.
چون اکثرا از مصالح طبیعی استفاده می‌شده. چند تا واژه هست، مثلا همین قیچک یا قجک، که با کمانچه، یعنی با اون چیزی که بهش میگن کمانچه، حتی در زمان قدیم هم گفته شده در دوره عبدالقادر ملاری متفاوت بوده. حالا بماند یه جاهایی جا به جا
بله،
استفاده شده.
بله.
اینو من کاری ندارم. در شمال البرز، در جنوب البرز، ما در سمنان، در منطقه کومش،
درسته،
در لرستان، در کردستان، در کرمانشاه، هر کدوم یا اسمای متفاوت داره یا شکل متفاوت داره.
بله.
یه تعداد چیزاشون هم شبیه با هم، سنت های نوازندگی، فواصل، اینا همشون مختص خودشونه.
درسته.
یعنی با کمانچه شهری
قابل قیاس
تفاوت.
بله. بله.
حالا هر چقدر سیم کمانچه بشه سیم ویولون، این صدای اصیل کمانچه کم میشه، یعنی صدای موسیقی نواحی و اقوام اون به خاطر سیمایی که روش بوده، حالا یه زمانی ابریشم بوده، یه زمانی دو سیم بوده، بعد شده سه سیم، بعد حالا بعضی جا چهار سیم شده. دقت میکنید؟
بله.
کمانچه ترکمنی به عنوان مثال که من الان درخواست میکنم، استاد پشت خط خیلی نگران نداریم که ایشو شروع کنه زودتر صحبت کردن، کمانچه ترکمنی هم سه سیم داره به صورت سازمانی.
بله.
و اگر دقت بکنید ساز کوچیکی هست از لحاظ کاسه و دست باریکی داره و صراحی هم نداره.
عجب.
صراحی اون قسمت بالا هست.
بله بله.
دقت بکنید. حالا جالبه که کمانچه لوری هم صراحی نداشته یه دوره‌ای.
واقعا؟
ما در مثلا اونچه که در تال لوری هست یه دوره‌هایی از دورستون می‌بینیم، اونم کمانچه، در واقع میشه گفت کمانچه‌هایی که حالت بزمی، یعنی حالت رسمی،
درسته،
موسیقی رسمی، یه خورده حالت تزئینی فلان داشته، اینا یه صراحی رو از کی روشون اومده من دقیقا نمیدونم، ولی کمانچه از لحاظ تاریخی اینم عرض بکنم که حدودا بین 1200 سال تا 1000 سال حداقل
سابقه داره. بسیار عالی. استاد دیبایی یک بار دیگه ضمن تقدیر و تشکر بابت حضورتون در برنامه اینجا چراغ روشن، از زبان شما بشنویم درباره تاریخچه این ساز در منطقه ای که شما در اون زیست میکنید، یعنی ترکمن.
بله. موسیقی ترکمن ساز دستیش البته دوتار هست.
بله بله.
کمانچه بعد از دوتار میاد، یعنی تاریخ عمرش از دوتار کمتره. بعد این در میگن در زمان امیر علی شیر نوایی در همون دوران وارد موسیقی ما شده.
بله.
بعد کسایی مثل آل سید کمانچه نوازی بوده که غیر ترکمن بوده، خیلی تاثیر میذاره روی ترکمن ها و از بیشتر دستگاه ها را تکنیک های کمانچه را از ایشون یاد میگیرن.
بله.
بعد یه سازیم داره به نام آلیس مخمس، آلیس یتم مخمسی.
بله
درست، من صدای میکنم.
خواهش بم
تمنا میکنم استاد، تمنا میکنم.
مریض اخبارم. بعد حالا تا از اون زمان کمال همیشه همراه دوتا بوده.
بله
میدونید که کاسش در قدیم هم اول عرض کردین از کدو بوده، ما میگیم کدو تنبر، کدو آبی همون.
بله بله
اونو میگرفتن یه دسته روش میذاشتن و یه چند تا سیب میذاشتن و میناختن، ولی جدیدن اونا مرسوخ شده از چوب. ما خود ما الان میسازیم که من که خودم منم دو سال تو خونه بستریم، ولی شاگردم درست میکنم، پسرم و دامادم الان کار میکنم. بعد که از چوب توته و خراتی میشه. زمانی که خرات نبود با دست میکندیم.
بله بله
توچو یا بیونشو. بعد که خراتی ما درست کردیم اینا قشنگتر میشه. خب صداش هم تاثیر میذاره،
اصلا صدا درست میزون میشه. بله
با دهنشو اینا زخامت دهنه خاصه و خیلی چیزه
تاثیر داره،
تأثیر میکنه. آره کمتر باشه صدای زیر میده، بازتر باشه دهنه صدای باز میده. بله همین دستش هم از قیسی هست و چوب قیسی، زردالو
بله
آلوچه اینا میشه برای دسته. بعد یه میلم داره زیرش که سیمگیر بهش وقت میشه که سه تا سیم با سه تا گوشی اینا کوک میشه.
احسن. و الان شما تاندور استفاده میکنید؟
نه
فقط با بالای یعنی با خود گوشی کوک.
چرا برای موسیقی چه کمان چه چرخی من درست میکنم بعضی،
ولی برای سنتی نه.
نه نه
برای مقامی نه.
ولی این خیلی مهمه، میزان کردنش که صدا نده، کوک در نکنه.
احسن.
اونو باید خیلی میزان جا بیفته تو اون سوراخ که گوشی هم میره.
احسن.
بله.
پس در واقع شما میفرمایید که کمانچه از دوره تیموری وارده.
بله.
امیرالشیر نوایی دوره تیموری میشه.
البته ما کتابای نخوندیم.
بله. و اینکه چه جوری جا افتاد در کنار اینکه یک آنساملی به وجود میاد که حالا یک کمانچه دو تا، معمولا اگه اشتباه نکنم یک الا دو تم
دو تار.
بله. و خب ساز کوبه ای هم که اینجا اشتباه چیز نداریم، کارکرد نداره. بله. مثلا جای دیگه مثلا کنارش ساز کوبه ای هست، اینجا کوبه ای ما نداریم.
درسته.
و این آنسامبل سه نفریه درسته؟ یه خواننده هم که
اصلش یه خواننده با دوتار که خودش می نوازه.
بله.
یه دارن دوتار زن و یه کمانچه زن.
احسن.
این سه نفر.
احسن.
ولی می تونه آنسامبل هم باشه، ده تا دوازده تا دوتار و دو سه تا کمانچه. برای هر چهار تا دوتار یک کمانچه کفایت می کنه.
احسن احسن. هر چهار
بیشتر همون دوتار و یک کمانچه بیشتر استفاده می شه تو عروسی های اینا.
بعد نقش کمانچه نواز در این مجموعه چی هستش؟ یعنی مثلا مثل ما، من مثلا فرض کنیم کوارتت زهی در موسیقی کلاسیک، خب نوازنده ویولون به نسبت ویولونسل و آلتو و ویولون دو این رهبر و لیدره.
درسته.
یعنی اون ملودی اصلی در واقع دست اونه و اون حالا بعضی جاها برعکس ممکنه ویولونسلیست مثلا رهبر باشه.
بله،
کوارتت معمولا جوری نوشته میشه که ویولون یک لیدره. آیا اینجا نقش نوازنده کمانچه در یک به اصطلاح گروه سه نفری موسیقی ترکمنی چه حالتی داره؟
البته نقش اصلی دست وقتی که آواز میاد خواننده باید بخونه، دست خواننده باید کم کمانچه زن هم دو تا زن باید دست خواننده مواظب باشن که چه کار میکنه.
احسن.
با اون باید هماهنگ بشن.
احسن.
ولی موقعی که ساز نواخته میشه، ساز خاری، اون باز رهبر همون سه نفر که یکی از زبطه ترین مثلا دو ترزنه به عنوان رهبر میشه. کمانچه رهبر نمیشه هیچ وقت،
هیچ وقت رهبر نمیشه.
دنباله رو دوتار هست،
کمانچه دنباله رو دوتار هست.
بله، ولی خودش تک نوازه اگه قرار بکنه خود خودش میدهره.
بله استاد، از نوازندگان قدیمی شما چه کسانی رو معرفی میفرمید؟ که مثلا الان در مثلا حدود کارش ازشون ضبط شده موجود باشه و چه کسایی که ضبط شده موجود نیستش؟
بالا کسایی که الان موجودن رحمان ولی توی مودی هست که ایشون هم بیماره. برادرزادش بایزی یا بایرام محمد یومودی بود که فوت کرده.
بله
یومودی بود. بله. بعد آراز کلته، آراز محمد کلته بود.
آراز محمد کلته. ایشون کی در قید حیات بودن؟
تا 10-15 سال پیش
فکر کنم یه قطعه ما ازش داریم، اگر بتونیم گوش کنیم بد نیست الان. اگه موافق باشی.
بسیار عالی. خب پس یک
ایشون استاد داشت بهش صحبت.
بله استاد دیبایی داشته باشن، قطعه رو گوش خواهیم کرد، در بازگشت در حقیقت گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
قطعه شما 9 لطفاً.
بخشی از نوازندگی استاد آراز محمد کلتر رو در حقیقت شنیدیم. ما برای معرفی بیشتر درباره این قطعه و مقام و شیوه نواختن از استاد دیبایی میپرسم که توضیحات کاملی رو درباره این قطعه بدن. بفهم. استاد در خدمت.
این قطعه در دفتر قرقلر هست. متعرف میشه با مثلا در
اول شوشتری. نزدیک شوشتری هستش.
آره. الان من هر چه این ساز می نواختم تو رفتم تو عمق این ساز اسمش به یادم نمیاد، چون من الان 2 سال کمانچه دست نگرفتم و این اجرای آوازیش هم هست، تک نوازی به همین صورت تک نواز، بیشتر اینا رو 2 تار نوازه می زنم.
بله
آقای کرتم خوب نواخته اینا.
احسنت. و این کار قدیمیه، ضبط نسبتا قدیمی هم بودش.
بله.
ایشون تا یعنی دو اوج فعالیتشون چه دهه هایی بوده؟
والا از قبل از انقلاب ایشون ما بچه که بودیم ایشون کمانچه میزدن.
آجا.
من
فکر کنم یه سری اجرا هم با مرحوم قزاخ پانگ دارن ایشون.
بله با قزاخ.
خیلی قوی اون اجرا.
نازلی
محجوبی
با قذف بیشتر
میرسه. اصلا از اون قذف راجب قذفان استاد میتونید صحبت کنید، چون من خیلی رو من تأثیر میذاره خواندن ایشون و ده. اون شیوه خوانندگیش برای کسی که ترکمنی حتی نمیدونم فوق العاده تأثیر گذاره.
برای صدای گیرای خاصی داره خودش، آواز قطعی که میخوندنم قطعی سخت بود.
احسن.
بس باراغوی اینا خیلی جالب میخوندن و شور هیجان میدادن.
آفرین.
وقتی نگاه میکردن تماشاچی ها ارتباط خوب برقرار میکرد.
باید
جفت خاصی هم داشت موقعی که مینواخت دوتارا بغل گوشش میاورد زرانشو میاورد بالا قصر نزدیک گوشش اونجوری مینواخت که منحصر به فرد دارد بین خواننده.
احسنت.
روی ران میزنن سوتارو ایشون
بالا میذاشت
زانو میذاشت
به شیوه قدما در واقع خیلی قدیم.
آره آره در مثل اولیاغلی یگانه.
بله بله
عجب صدای خوبی هم داشت. تو کارش تو رادیو بردن هم هست
استاد دیبایی در همراهی با طی برنامه‌های قبلی، در همراهی با اساتید بزرگواری که در حوزه موسیقی اقوام ایرانی فعالیت می‌کنند مانند شما، درباره این مسئله صحبت کردیم. حالا با توجه به اینکه شما فرمودید خب تقریباً از عصر تیموری تا به امروز ما می‌تونیم ردپای کمانچه رو حداقل در منطقه شما یعنی ترکمن بگیریم، آیا در این گذار تاریخی، در این سیر تاریخی قطعاتی، مقام‌هایی هم بوده که حالا به هر دلیلی یا عدم انتقال یا فقدان اون اساتید در حقیقت دیگه فراموش شده و دیگه امروز نواخته نمیشه، یا همه مقام های شما هنوز زنده هستش؟
بیشترشون نواخته میشه، ولی بعضی ها که خب تکنیک های مشکلی داره اونا رو دیگه یه مشکلات دارن به کار نمیگیرن، یعنی سخت نواختنش.
بله. مثل چه قطعاتی استاد؟
مثل لغافل درنه هست.
بله.
مشکله تکنیک مای طرف های معروف هست سال سارف.
بله.
تو اون نواهی زده میشه.
بله.
موسیقی که در ایران اجرا میشه موسیقی یوموت گفرن هست، یوموت گفرن سبک هست. بعد خود یوموت هم یه سبک دیگه هم دارن که در اون وقت نزدیک قرقیزستان هست.
بله.
زباب و چالی و اونجا ها یوموت های کنجا میشین، مثل سبک مختومور قارلی.
بله.
از اون سبک هست.
از میان کشورهایی که حالا در همسایگی شما هستند تا چه حد تأثیر پذیرفته، چه شیوه نوازی، چه حتی آواها یا نواهایی که وارد این سبک موسیقی، تا چه حد تأثیر گذاشته؟ البته بعد از شما پاسخ این سوال ما از استاد مجدی هم خواهیم پرسید.
خواهش می‌کنم. ایشون
خیلی تأثیر گرفتیم. ما خودمون ساز به دست گرفتیم، موسیقی ترکمنی را از بیشتر از رادیو اشتباط گوش میکردیم.
عجب.
هم رادیو گرگان، ولی رادیو گرگان اون موقع ضعیف بود، نوازندگی و دوتار زنیش نگره که کسایی مثل نازالی و قزاقتان یا کسایی مثل اونا.
بله.
اجرای خوب داشتن، بیشتر از کمانچه و سازنده فقیر بودن اون موقع.
درسته.
بله.
نبود. ولی رادیو اشخابات یا تلویزیون که ما میدیدیم، حتی به طرف مرز میرفتیم تو آبادی یا نزدیک مرز.
بله.
اونجا ما تلویزیون نگاه میکردیم، بخشی ها که میامده اعلان میکردیم فلان ساعت مثلا نور رد قلوس میاد، فلان ساعت خانهلی هنم رادو میکردیم. بالاخره ما از اونها خیلی تأثیر گرفتیم.
درسته.
بس. و چقدر تأثیر گذاشتید شما؟
ها، تأثیر گذاشتن ما وقتی برای اولین بار رفتیم اونجا.
بله.
ترکمنستان یک اکیپ بودیم 11 نفر.
بله.
اونا خیلی تعجب کردن.
عجب.
گفتن که ما رادیو گرگان گوش می کردیم با موسیقی که شما الان اجرا می کنید خیلی
متفاوت. عجب.
درسته.
بله. شما به ما خیلی نزدیک شدین. خودشون می گفتن.
و این مربوط به چه سالی میشه یا چه دهه‌ای میشه اولی حضورتون که فرمودید؟
تقریبا
شست. بله.
اما زمانی که اولین استقلالش بود.
بله.
درسته. درسته.
تو انقلاب ما.
استاد فرمودید که حالا دو سالی هستش که در بستر بیماری هستید، که یک بار دیگه این آرزو رو داریم که هر چه سریعتر شفای کامل پیدا کنیم، و فرمودید که پسرتون در حقیقت و دامادتون اگر اشتباه نکنم دارن کار سازسازی رو انجام میدن. ما این سوال رو در مواجهه با دیگر اساتید هم پرسیدیم. شیوه آموزش، اقبال نسل جوان و جدید نسبت به این موسیقی کهن، موسیقی که بخش مهمی از فرهنگ مردمان ترکمن، مردمان عزیز ترکمن رو داره منتقل میکنه، چگونه است؟ در حوزه آموزش اقبالی که خود جوانان دارند
خیلی خوبه.
خدا رو صد هزار مرتبه.
خیلی خوبه. از اوائل انقلاب که ما بنیان گذارش بودیم، یعنی انسامبل قبلا نبود تو ایران.
بله.
انسامبل ده هشت یا ده نفر میرفتیم جشن واره تهران، ده نفر موسیقی بعد مقام اول هم کس میکردیم.
احسنت.
خدا رو
شد. جوان ها خیلی تأثیر گرفتن از کار ما و الان هم خیلی آموزش دوتر میدن.
آفرین.
هم تو آموزشگاه و خونه‌های خودشون میان بیشتر دوتر یاد میگیرن تا کمانچه.
بله.
مشکله اونم مثلا از صد نفر ممکنه 5 نفر بخواهد کمانچه هست بگید.
درسته.
خب خوبه.
خدا رو شکر. استاد مجدی، ما در برنامه‌های قبلی هم درباره بحث نوآوری صحبت کردیم و البته می‌دونم که شما نسبت به یعنی تعریفی که حداقل در حوزه نوآوری موسیقی اقوام است شما زاویه‌ای دارید و بسیار هم چون تبیین فرمودید پیش از این زاویه رو فهمشتون بسیار منطقی هستش. ما اگر نگوییم بدعت چنین نوآوری‌هایی رو چه در شیوه سازسازی چه در حوزه نواختن شاهد هستیم در منطقه ترکمن، حالا چه دوتار چه کمانچه.
ببین تفاوتی که الان استاد فرمودن در مورد ترکمنستان چرا تونست نظم بده به آثار جهان. ببین همون کاری که در زمان اتحاد شوروی سابق، همون کاری که در قفقاز در باکو انجام شد،
درسته.
که اینا اومدن عاشقا رو جمع کردن و از همه جا دعوت کردن و این رو مثل یک حالت مؤسسه یا کنسرواتور مانندی در آوردن برای حفظ آثار. اصلا کنسرواتور یعنی جایی که حفظ میشه آثار، کانسرویشن. کانسرو یعنی چی؟ هم قوطی که ما باز می‌کنیم نیست، فقط کانسرو یعنی چی؟ یعنی نگه داشتن، حفظ کردن، پایداری کردن در حفظ آثار.
درسته.
بنابراین در ترکمنستان هم اتحاد شوروی این کارو انجام داد، در قزاقستان انجام داد، در عرض بزرگ شما کشورهایی که اون زمان تشکیل شده بود جزء به اصطلاح ایالت‌های اتحاد شوروی بود، این کار انجام شد و باعث شد که اون منطقه جلو بیفته.
بله.
وگرنه در یه زمانی من فکر می‌کنم خیلی تفاوت مثلا زیادی بین این دو منطقه بوده، یعنی بین ترکمن سرای ما،
بله،
ایران و اون سوی مرز. ولی وقتی که اونا اومدن بعد کار کردن، حتی آهنگسازهایی رو به شیوه کلاسیک سنتی، ببین هم در اون منطقه هم در این منطقه،
بله،
در مناطق مختلف این کار کردن. خب البته یه سری نوآوری‌ها شد، مثلا دوتار برقی
خب
یا سینتسایزر اینا اونجا هم هست.
حالا سینتسایزر،
بله بله، هم در این بر مرز هم اون بر مرز دو تا برقی مثلا هست. منتها هیچ وقت اون استانداردهای سنتی وقتی مطرح میشه که جنبه جهانی پیدا میکنه، مثلا حالا یا یونسکو میخواد نظر بده،
بله،
میراث جهانی، خب دیگه اونا رو مسلما جزء موسیقی پاپ حساب میکنه، پاپ اقوام، پاپ سنتی، مثلا پاپ محلی، همچین چیزایی. بنابراین در جرگه موسیقی جدی قرار نمیگیره در حوزه موسیقی اقوام، میدونین هستش ولی بدون تردید. منتها همین که کسانی در واقع به صورت کلاسیک کار بکنن این موسیقی اقوام رو در منطقه خودشون، این به نظر من خیلی مهمه. خب نیازمند کمک های دولتی که اون زمان اونجا انجام شده.
بله.
منتها من الان نمیدونم که ترکمنستان هنوز این کار رو میکنه یا نمیکنه.
بسیار عالی. استاد دیبای، شما اطلاع دارید که این کمک ها حالا به ویژه این شکلی که استاد مجدی فرمودن در ترکمنستان یا دیگر کشورهای مشترک المنافع استقلال یافته که نزدیک و با فرهنگ موسیقایی شما هم یکسان هست، این سنت هنوز ادامه داره یا خیر؟
بله ادامه داره.
بله
بله.
بسیار عالی. و در نهایت استاد دیبایی، یکی از سوالاتی که باز هم به شکل مشترک ما از همه بزرگان موسیقی اقوام میپرسیم، حالا میخوایم متمرکز شیم بر منطقه شما یعنی منطقه ترکمن، کدوم یک از وجوه زندگی مردمان ترکمن رو ما میتونیم در دوتار و کمانچه ببینیم؟ با استاد مجدی پیش از این که ما صحبت میکردیم، مثلا برخی از حالا به ویژه با موسیقی دوتار، ما حتی مثلا شکل حرکت اسب، چه یورت به رفتنش، چه به چهار نعل تاختنش، یا حالا بحث سنت چادر نشینی، یا فرهنگ های دیگر، حتی شکل فرهنگ آیینی، سوگ هایی که در حقیقت در نوای موسیقی، بیشترین وجه بارز زندگی مردم که در سازهای ترکمنی نهفته است به کدوم بخش اشاره داره؟ شادیانه ها، سوگ ها، یا آمیزه از همه اینها؟
بله این همه اینا تاثیر میکنه. در موسیقی اعظم ما داریم که شادی هم شرکت میکنه، دوتار میتونه هم شاد کنه مردم رو، میتونه حزن‌انگیز باشه، و کمانچه هم چنین. الان اون سازی که آقای کرتین وقتا من یادم من این قزل اینجی کرد،
بله،
که یه پرنده هست که زیر بالا از پنجه پاس از زانوش رنگ قرمزه،
بله،
سرخه، به خاطر هم برایش من قزل اینجی پا قرمزه.
عجب. بله. بله.
پریدن اون پرنده رو نشون میده،
یعنی تقریبا شبیه مقام جلی که تو منطقه شرق خراسان هستش، یا مثلا مثل ترقه‌ای که تو شمال خراسان هست.
بله مثلا ما دارین همون لباب و دورنا که گفتن مشکل نواختنش،
اصلا
پریدن همون دورنا رو نشون میده، چجور میپره، چجور اوج میگیره، چجور میاد پایین، اینو بس میکنه. کمانچه بیشتر برای پرنده هاست، دوتر مال اسب و غالی و این چیزا.
احسن. بله. استاد اسم قطعه چه فهم بودین؟ یه بار دیگه میشه بفهمید؟
اسم قطعه قزل اینجیق.
قزل اینجیق، بله، متوجه.
بسیار عالی استاد دیبایی، میدونم که منت گذاشتید بر ما با همه کسالت و خستگی که داشتید، نیم ساعت رو ما نمیخوایم زیاد وقت شما رو بگیم، اگر احیانا نکته‌ای باقی مونده که در فرمایشتون یا شما فکر میکنید که بیان اون میتونه کمک بکنه چه در حوزه رشد، چه معرفی، چه توسعه و چه حمایت موسیقی ترکمن از زبان شما